سلام، مانا هستم و در این ویس شما خلاصه فصل دهم و قانون دهم از کتاب 12 قانون برای زندگی دکتر پیترسون رو میشنوید. قانون دهم میگه در گفتار خود صریح باشید. پیترسون اول این فصل رو داره با این موضوع شروع میکنه. میگه که اگر که شما به کامپیوترتون نگاه بکنید، یک در حقیقت وسیله خیلی ساده ای رو میبینید، یه مانیتور کیبوردتون هست و شاید یه ماوسی که دارید ازش استفاده میکنید و حالا برای خیلی از ماها ممکنه هر 5 سال، 6 سال، 7 سال یک بار هم مدل های جدید کامپیوتر میاد، لپتاپمون رو میدیم میره یه سری دستگاه جدید یا کامپیوتر جدید میگیم. حالا هدفش از این مثال چیه؟ میگه که این کامپیوتر رو اگر که بیشتر بهش دقت بکنید، یه وسیله است که داره ما رو به یک دنیای خیلی پیچیده وصل میکنه. ما از طریق یک وسیله به این سادگی داریم با یک دنیای پیچیده همراه میشیم، جزی از اون دنیا میشیم، جزی از یک شبکه میشیم که ما اون شبکه رو جلوی چشممون نمیبینیم. ما داریم کامپیوتر رو میبینیم، ولی این که از طریق این دستگاه چه دسترسی هایی به ما داده میشه، اون رو نمیتونیم درک بکنیم، اون رو نمیتونیم ببینیم. و حالا علت این مثالی که زده چیه؟ میگه زندگی اینه که درک ما از فهم جامع زندگی عاجزه. ما اون چیزی رو که جلوی رومون هست و میبینیم میتونیم درک بکنیم و تحلیل بکنیم، ولی خیلی وقتا فراموش میکنیم که این جزء کوچیکی که داریم از زندگی میبینیم یک قسمت خیلی خیلی جزئی و محدودی هست از تمام اون پیچیدگی که پشت زندگی داره اتفاق میفته. توی صفحه مونولوگ یک زمانی راجع به این یک ویدیو طولانی تری گذاشتم که توی یکی از کنفرانس های پیترسون داشت راجع به موضوع AI صحبت میکرد که توی 2 دهه اخیر اون اطلاعاتی که به دست اومده از طریق تحقیقاتی که داره در زمینه AI میشه اینه که قبل از اون ما فکر میکردیم که آدم ها با چشم میبینن، یعنی ما نگاه میکنیم به یک آبجکتی، به یک شی و تشخیص میدیم که اون شی مثلا دره. ولی وقتی که دانشمنده اومدن و سعی کردن این درک رو به ماشین بدن و از طریق AI بتونن به اون ماشین بفهمونن که این دره، متوجه شدن که اون درک از اون چیزی که داره دیده میشه موجب میشه که ما در مقابلش عکس العمل نشون بدیم. یه ذره موضوع پیچیده است. اگه بخوام با یه مثال ساده توضیح بدم، تو پرانتزم بگم ویدیوها رو سعی کردم که با جزئیات بیشتری توضیح بدم و توی هایلایت دکتر پیترسون میتونین توی مونولوگ ببینیم. به نظر من خیلی موضوع جذابیه. میگه وقتی که ما به یه در نگاه میکنیم، ادراک ما تشخیص میده که این چیزی که داریم بهش نگاه میکنیم میتونه به عنوان یک ورودی یا خروجی به یه مکان دیگه استفاده بشه. وقتی که ذهن ما این رو درک میکنه، بعد چشم میتونه تشخیص بده که چیزی که داریم بهش نگاه میکنیم دره. پس یعنی این چشم نیست که میبینه و به ذهن میگه که چه چیزی جلوی ما هست. در حقیقت این ذهنه که داره درک میکنه و بعد ما از طریق چشم تشخیص میدیم که این چیزی که جلوی ما هست یه اسم داره. حالا این رو یه مقدار خلاصه تر توی این قسمت کتاب توضیح داده که میگه تصور ما بر اینه که وقتی به دنیا نگاه میکنیم اشیا یا چیزها رو میبینیم، منظورش با چشممون هست، اما در حقیقت اینطور نیست. ما یه سری سیستم های ادراکی تکامل یافته داریم که اونها به ما کمک میکنن وقتی به چیزی نگاه میکنیم درک بکنیم که قراره اون چیز چه دسترسی به ما بده. فرض کنید دارین شما به یه ماشین نگاه میکنید، چون درک ما از ماشین این هستش که قراره ما رو از یه نقطه‌ای به نقطه دیگه ببره، این چشم بعدن میاد و میگه او این پس ماشینه، این چیزی که من دارم بهش نگاه میکنم در نیست، دیوار نیست، این ماشینه، قراره من رو از یک نقطه‌ای به نقطه دیگه ببره. این موضوع رو بعد داره بس میده به درک ما از آدم های دیگه. یعنی داره روی این نقطه دست میذاره که انسان هایی که فکر میکنید خیلی سرتون میشه و میفهمید و خیلی چون حالا کتاب خوندیم و چون تحصیل کرده هستیم خیلی داریم درک میکنیم، در حقیقت یه جایی داره این تلنگر رو به ما میده که خیلی فکر نکنید خیلی میفهمیم. نه به خاطر اینکه ما نمیفهمیم، برای اینکه قدرت درک انسان تا یه حدیه و بیشتر از اون نمیتونه پیشرفت بکنه. و این موضوع رو داره بست میده به این قضیه‌ای که شما وقتی که به زندگی یک انسان دیگه نگاه میکنید، یه برش خیلی جزئی و محدود دارید از اون زندگی میبینید. مثلا ما زندگی نفر رو نگاه میکنیم، فکر میکنیم که از نظر تحصیل پیشرفت خوبی داشته، ولی تنها چیزیه که ما میدونیم. ما نمیدونیم که رابطهش با اطرافیانش به چه صورته، ما نمیدونیم دردهایی رو که داره هر روز تجربه میکنه چیه، ما حتی از سلامت فیزیکی اون آدم خبر نداریم، ما حتی نمیدونیم که شرایط مالی و اقتصادیش به چه صورته. یعنی ما میایم یه برش خیلی سطحی و جزئی و کوچیک از زندگی یک آدم رو میگیریم و بعد این رو ذهن ما شروع میکنه بس دادن و نتیجه گیری هایی که پیترسون داره اینجا تاکید میکنه که اون نتیجه گیری ها همش سری داستان های ذهنی ما هست، ممکنه واقعیت داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. برای اینکه دوباره به ما یادآوری بکنه که زندگی موضوع پیچیده‌ایه. تصمیماتی که در قرار در زندگی بگیریم، ادراکی که قرار درگیر باشه با این سوال‌ها، اینا موضوعات ساده‌ای نیست، موضوعات پیچیده است. فرض کنید که توی اعضای خانواده مادر خودش رو فدای بچه‌هاش می‌کنه. آیا پدر یا پسر یا همسر یا شوهرمون در مقایسه با دست و پامون به ما نزدیکتر و دورترن؟ اگه ما تو شرایطی قرار بگیریم که قرار باشه مثلا یکی از اعضای بدنمون رو بدیم تا بتونیم یکی از آدمهای نزدیکمون رو نگه داریم، کدوم تصمیممون رو میگیریم؟ تمام اینها رو داره مثال میزنه که دوباره به ما اون تلنگره رو بزنه که داریم وقتی که داریم راجع به زندگی حرف میزنیم و قوانین زندگی، داریم راجع به یک موضوع کاملا پیچیده حرف میزنیم و بعد شروع بکنیم که این رو ساده سازی کردن. حالا ساده سازیش رو چطور میشه انجام داد؟ مثل همین قوانینی که داریم در کتاب پیترسون میخونیم، مثل حالا کتابهای خوب دیگهی که نوشته شده که داره کمک میکنه به ما که بگه این پروژه پیچیده زندگی رو روشهای مختلفی هستش که میشه ساده کرد که ما جلوش کم نیاریم، overwhelm نشیم، احساس نکنیم که سایز و اندازه مشکلات انقدر بزرگه که ما نمیتونیم از پسش بر بیاییم. یه موضوع جالب دیگه ای که اینجا مثال زده، میگه یکی از زمانهایی که ما عمق وجود یک چیزی رو درک میکنیم وقتی هستش که اون چیز رو از دست میدیم یا اون چیز داره از کار میفته. حالا مثلا مثالی که زده میگه که ما ماشین رو هر روز داریم ازش استفاده میکنیم، نقل مکان میکنیم، سر کار میریم، فرزندانمون رو جابجا میکنیم و خیلی راجبش فکر نمی کنیم. هر روز بلند نمیشیم بگیم چه خوب دارم سوار ماشین میشم، از نقطه به نقطه دیگه میرم. زمانی که ماشین از کار میفته، اول اینکه دفعه متوجه میشیم که چقدر اهمیت داشته، و دومی که متوجه میشیم که ما هیچی از این ماشین نمیدونیم، اصلا نمیدونیم از کجاش باید شروع بکنیم که این ماشین رو درست بکنیم. حالا اگه کسایی که دارین گوش میدید آدمایی هستید که از مکانیکی سر در میارید، این قسمت برای شما اکسپشنه، ولی داریم به صورت یه ذره عمومی تر صحبت میکنیم که اگر که ماشینمون صبح خراب بشه، روشن نشه، خیلی از ماها نمیدونیم بعد با این پیچیدگی چی کار بکنیم، بعد از کجا شروع بکنیم، آیا موتورش مشکل پیدا کرده، آیا روغنش بعد عوض میشده. و میگه تازه اونجاست که متوجه درماندگیمون میشیم، اونجاست که دفعه احساس میکنیم که یه چیزه به این کوچیکی وقتی نظمش به هم ریخته انگار همه زندگی رو برای ما بی نظم کرده. خیلی وقتا وقتی توی زندگی یه موضوعی پیش میاد، چه کوچیک چه بزرگ، بی نظمی موجب میشه مثل موج تو بقیه قسمت‌های زندگی ما بره و بعد داستان‌های ذهنی که باهاش میاد، مثل اینکه اگر که مثلا همین مثالی که پیترسون میزنه، اگر ماشین ما خراب شده باشه و حالا فکر کنین روز بارونی هم هست، روز تعطیل هم هست، کسی در دسترس نیست که بیاد ماشین رو درست بکنه، بعد ما شروع میکنیم خودمون رو سرزنش کردن، ای کاش باید اینو زودتر میبردم مکانیک، نکنه چکاپ سالیانش مثلا یه ماه دیگه بود، شاید من بعد اگر که ذره پرواکتیو تر میبودم اینو باید مثلا ماه پیش میبردم که ماشین رو درست میکردم. حالا من بدون ماشین چی کار کنم؟ نکنه اصلا درست نشه باید ماشین بخرم. حالا اگه قرار باشه ماشین بخرم از کجا باید قسط و بدهی شدم؟ یعنی این داستانهای ذهنیه که موجب میشه ما نتونیم اون لحظه با واقعیتی که اتفاق افتاده روبرو بشیم. تایتل هایی که برای بخش‌های مختلف این فصل انتخاب کرده جالبه. مثلا یکی شفته ساده ایم تا زمانی که دنیا خوب رفتار بکنه. حالا برداشت خود من چی بوده؟ من فهم میکنم که wisdom، دانش و عقل درونی، چیزی که لزوماً با منطق ما بهش نمیرسیم، داریم با اون ویزدمه یه سری نتیجه ها رو درک میکنیم. اون چیزی که حالا توی ادبیات ایران تو شعرها و کتابها به اسم حکمت داره ازش یاد میشه، به نظر من ما زمانی میتونیم اون رو به دست بیاریم که دقیقا توی زندگی داریم بی نظمی های عمیق رو درک میکنیم. یعنی وقتی که یه بی نظمی پیش میاد، درست مثل یه شوک میمونه و اون شوکه موجب میشه که ما یه دفعه انگار که تو دنیای هاج و واج بودیم و درگیر موضوعات روزانه یه قدم بیایم عقب‌تر بگیم که چی شد؟ چطوری اینجوری شد؟ من اصلا پیش خودم چی فکر میکردم؟ و افرادی که بتونن از توی این مسیر رد بشن و از مانع خودسرزنشی و مانع قربانی بودن رد بشن، اینا آدم هایی هستن که خیلی راحت ما میتونیم اینا رو تشخیص بدیم. شما وقتی وارد یه جمعی میشید سر کارتون، شاید یکی از معلم هایی که قبلا داشتی، من شانس اینو زیاد داشتم که این آدم ها توی زندگی من شعاب کردن، یا شاید برای اینکه خیلی دنبال این آدم ها بودم که میدم چقدر این آدم ها متفاوتن از بقیه، چقدر با زندگی در حال رقصن. وقتی باهاشون صحبت میکنی میبینی که چقدر تو زندگی بالا و پایین داشتن، ولی چقدر با افتخار، با شکرگزاری دارن از اون بالا و پایین صحبت میکنن. یه انرژی دیگه ای ما در ارتباط با این آدم ها داریم. حالا مثال رو که توی چندین و چند صفحه پیترسون اینجا داره راجبش صحبت میکنه، راجب یک خانواده است، یک زن و شوهر، و اینکه میگه یه همسری فداکاره، درستکاره، به زندگی داره میرسه، به بچه ها داره رسیدگی میکنه، یک دفعه متوجه میشه که خیانت، شوهرش خیانت کرده. بعد این، خب این شوک اولیه که ما سالهاست داریم با هم زندگی میکنیم، همه چیز به نظر میرسه که سر جای خودش بوده، چه چیزی دقیقا تغییر کرده؟ برمیگردیم به عقب، شروع میکنیم همه چیز رو کوشن کردن. جمله جذابی که پیترسون اینجا میگه توی صفحه 459 کتاب فارسی میتونیم پیدا بکنید، میگه وقتی که این اتفاقات توی زندگی ما میفتن، این بی‌نظمی های شدید، مشکلی که پیش میاد این نیست که فقط یه دفعه احساس میکنیم که اون طرف رو نمیشناسیم، یه دفعه به خودمون نگاه میکنیم میبینیم که خودمون رو هم نمیشناختیم. انگار که درک عمیقی از خودمون هم نداشتیم. شاید یه جاهای زیادی اعتماد کردیم، شاید یه جاهای اون، حالا من دارم از زبان پیترسون میگم، اون همسر فداکاری که فکر میکردیم نبودیم. شاید زمانی که بچه هامون وارد زندگی شدن اصلا فراموش کردیم که رابطه من با همسرم مهمه، بچه ها اولویت شدن. شاید من فکر میکردم که تنها رابطه‌ای که برای همسر من مهمه اینه که من جلوش غذا بذارم، اون رابطه عاشقانه، اون رابطه جنسی رو درست در نظر نگرفتم. حالا چندین و چند صفحه مثال‌های مختلف زده و سعی کرده از زاویه هم زن هم مرد، وقتی که این اتفاق میفته که مثلا تو این مثال مرد خیانت کرده، سوال‌هایی رو بپرسه هم از دید اون مرده هم از دید اون زنه. چیزی که میخواد اینجا نتیجه بگیره که به نظر من چقدر مهمه اینه که ما خیلی وقتها داریم یک رد فلگ یا نقطه های به قول معروف پرچم های قرمز، فلگ های قرمز، اگه بتونم درست فارسیش رو نمیدونم معادلش چیه، ولی رد فلگ ها رو میبینیم ولی چون نمیخوایم با واقعیت مواجه بشیم ترجیح میدیم راجع بهش حرف نزنیم، ترجیح میدیم از کنارش آسه آسه رد بشیم. خیلی پیش میاد که شما با چه زن چه مرد، یک زمانی من توی آفیسی یک روانشناس کار میکردم و خب موارد اینجوری زیاد بود، وقتی که میپرسیدی حالا چه خانم چه آقا زندگیتون چطور بود، خیلی وقتا مکس میکردن میگفتن فکر میکردیم خوبه، ولی بعد که این اتفاق افتاد شروع کردیم به عقب برگشتن، مثل فیلمی که ریوایند بکنیم، متوجه شدیم که نه خیلی جاهاش ایراد داشته. سالها بود که ما حرف همدیگر رو نمیفهمیدیم، سالها بود که از همدیگه جدا شده بودیم. من اصلا درگیر بچه ها بودم، اصلا حواسم نبود که همسرم، حالا چه زن چه مرد، اون هم نیاز به توجه من داره. حالا این مثال پیترسونه، مثال های دیگه زیاده. میبینی که وقتی که دوستها با همدیگه شریک میشن و تو این شراکت، بعد از چندین سال یکی از این دو شریک ضربه میخوره و این ضربه ها نه به خاطر ضربه های مالیش، به خاطر ضربه های عاطفی که افراد میخوره، خیلی میتونه عمیق روی انسان ها تاثیر بذاره که دوست نزدیک، رفیق، شفیق من که ما با هم دیگه بزرگ شدیم و خونه یکی بوده و سر یه سفره غذا خوردیم، به من خیانت کرد، پول منو بالا کشید. و این بی‌نظمی‌ها بی‌نظمی‌هایی هست که ما رو شیفت می‌کنه، تبدیلمون می‌کنه به یه آدم دیگه. ولی حتی اگه از همون افراد هم بپرسی، می‌بینی وقتی که خوب دقت بکنن و برگردن عقب و نگاه بکنن، خیلی جاها این نشانه ها بوده. نشانه ها بوده که یه چیزی درست کار نمی‌کنه. یه جایی باید یه تغییراتی انجام بشه، ولی به دلیل اینکه انجام تغییرات سخته، صحبت‌هایی که از این دسته، صحبت‌هایی که ما ترجیح میدیم اوایدش بکنیم، خیلی اون صحبت‌ها رو درش رو باز نکنیم، این موجب میشه که مشکلات بزرگتر پیش میاد. من عمیقا باور دارم که هیچ مشکلی نیست که یک شبه وجود بیاد. ما یک شبه میفهمیم ولی یک شبه به وجود نمیاد. ما فقط انقدر درگیر چیزهای دیگه هستیم و وقت نداریم که فکر بکنیم، که فکر میکنیم این مشکلی که دفعه از یه جای عجیب و غریب سر در آورده. فقط امروز داشتم اینستاگرام دوباره مونولوگ رو نگاه میکردم، یه پستی گذاشته بودم که خیلی شبیه این قسمت کتابه، که وقتی آدم ها صحبت میکنن میگن من اصلا خبر نداشتم، وقتی بهشون این فرصت رو بدی و این سوال عمیق رو ازش بکنی، بگی که نگاه کن به چند سال گذشته، آیا واقعا نمیدونستی؟ یعنی هیچ نشانه ای نبود که به تو بگه این رابطه دیگه ادامه دادنی نیست، این کار دیگه ادامه دادنی نیست. خیلی وقتا جواب اینه که چرا؟ الان که دارم بیشتر بهش فکر میکنم، میتونستم یه جایی اینو کچ بکنم. و یه داستان خیلی جالبی مثال زده که من خودم این داستان رو نخونده بودم، ولی گویا یه داستان برای بچه هاست. میدونین پیترسون عاشق داستانه که بشنا داستان رو تحلیل بکنین، هم یکی دیگه از اون داستان هاست که گویا اسم کتاب هست اژدها وجود ندارد، و بچه خانواده به پدر و مادرش میگه من توی اتاقم یه اژدهای کوچیک دارم، و مادر میاد دو اتاق، پدر میاد تو اتاق، میبینن که نه اژدهای وجود نداره، میگن نه اژدها نیست. هرچی این بچه اصرار میکنه که اژدها هست، اینها ایگنور میکنن و دینای میکنن، تا اینقدر این اژدها بزرگ میشه که خونه و زندگی اینها رو اصلا بلند میکنه میبره یه جای دیگه. و زمانی که گویا آخر داستان مادر این بچه بالاخره اکنالج میکنه، میگه آره اژدهای وجود داره، سایز اون اژدها کوچک میشه. یعنی اینجوری که حالا پیترسون میخواد این داستان رو توضیح بده، میگه که ما وقتی که مشکلات رو بپذیریم که هست، بیانش بکنیم، به زبونش بیاریم، دیگه اون مشکلی نیست که ما رو داره کنترل میکنه، بعد ما میتونیم براش راه حل پیدا بکنیم. توی وایس قبلی راجب یکی از تجربه های خودم گفتم، به همکاری که سالها مشکلات مالی داشت و تو این سالها کار بهتری گرفته بود، حقوق بهتری گرفته بود، ولی انقدر به نظر خودش دنیای مالیش از کنترل خارج بود که حاضر نبود بهش نگاه بکنه، و چون حاضر نبود بهش نگاه بکنه حتی نمیدونست چقدر اون شرایط مالی خوبه یا بده. و اینی که ما شجاعت این رو به خودمون بدیم که بگیم این مشکل وجود داره و من قرار حلش بکنم، کمک میگیرم، میپرسم، گوگل میکنم و حاضرم که از سختیش رد بشم، برای اینکه اگر این مشکل رو حل نکنم، این بی‌نظمیه از یه جای کوچیک شروع میکنه شعبه زدن به جاهای دیگه زندگی من. این قسمت کتاب رو هم، پاراگراف این فصل رو من خیلی دوست داشتم. کلام خیلی مهمه، به زبون آوردن مهمه. توی یکی از کلاسایی که اینجا برداشتم برای self improvement، میگفتش که اگر که چیزی رو میخواین تغییر بدید، این رو به سه نفر بگید. حالا این سه نفر میتونه آدمای قابل اعتمادتون باشه، میتونه یه آدم باشه حتی تو خیابون که دیگه نمیبینینش. مهم نیست که داریم به کی میگید، قطعا به آدمی که اعتماد نمی کنید نگید، ولی منظور و هدف این بودش که شما بتونید اون چیزی رو که به عنوان مشکل هست به زبون بیارید کلمه به کلمه. مثل اینکه من بگم من در رابطه خوبی نیستم، من در این رابطه خوشحال نیستم، من در این کاری که دارم اینجا انجام میدم خوشحال نیستم، من از رفتاری که با هم میشه توی این منطقهی که دارم زندگی میکنم خوشحال نیستم. به زبون اووردنه خودش یه بخشی از اون ترانسفورمیشن است. برای اینکه وقتی که این شجاعت رو به خودمون بدیم که اون مشکل رو بیان بکنیم، میتونیم یه سری از اون دیوارها، اون بریر رو بشکنیم که کمکمون بکنه به جلو حرکت بکنیم. و پاراگرافی که اینجا داره راجع به صحبت میکنه میگه بچه هیولاها رو زیر فرش پنهان نکنید، برای اینکه اونا رشد میکنن. جسه اونها در تاریکی بزرگ میشه. تاریکی منظورش اینجا اینه که وقتی راجبش حرف نمیزنیم، وقتی راجب مشکل حرف نمیزنیم، آنگاه آن زمان که انتظارش رو ندارید بیرون میپرد و شما رو میبلعد. پس باز داره تاکید میکنه به اینکه اگر مشکلی هست کانفرانتش بکنید، باهاش مواجه بشید، از توش رد بشید، برای اینکه این مشکل میتونه همونجا حل بشه، براش راه حل پیدا کنید قبل از اینکه بخواد دمجای بزرگتر بزنه به جاهای دیگه زندگیمون. و توی قسمت آخر کتاب، توی این فصل، چیزی رو که دوباره داره تاکید میکنه اینه که منظورتون رو صریح بگید. خیلی وقتا صریح گفتن این منظور لزوما برای این نیست که طرف مقابل درست حرف ما رو بفهمه. اول از همه من باید حرفم رو بتونم درست بزنم. ما خیلی وقتا وقتی به موضوعاتی میرسه که نگرانیم، طرف مقابل عکس العمل شدید نشون بده، بهش بر بخوره، اون کلام موجب بشه که من مسئولیت زندگیم رو بیشتر بپذیرم و یه تغییری بدم و حالی حال و حوصله اون تغییر رو ندارم. دلایل زیاده که ما چرا نمیخوایم وارد اون گفتگوها بشیم، ولی گزینه دیگه چی میتونه باشه؟ گزینه دیگه اینه که به قول پیترسون مشکلات رو داریم میذاریم زیر فرش، جایی نمیرن، فقط بزرگتر میشن، از دید ما خارج میشن. وقتی سایزش بزرگتر بشه، اندازه اون مشکل بزرگتر بشه، انرژی و توان بیشتری ما نیاز داریم که بتونیم باش مقابله بکنیم و اینکه زمان بیشتری ریکاور بکنیم به خاطر دمیجایی که هست. و فصل رو با این تموم میکنه: با بی نظمی وجود مقابله کنید، دریایی از مشکلات رو هدف بگیرید، مقصد خود را مشخص و مسیر خود را ترسیم کنید، آنچه را میخواهید بپذیرید، به اطرافیانتان بگویید شما چه کسی هستید، موشکافانه و با دقت بنگرید و مستقیم به جلو بروید، در گفتار خود صریح باشید.